بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد ونفعت الله وأعطاه أجمعين. اللهم كل بنيك درجات الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه على وجهه طوعا وتمتعه فيها تبيبا. ان شاء الله در این حال جلسه ما رو به رضایت امام زمان ارواح و حافظه صلوات الله و سلام علیه بر جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد و قلوب ما رو معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب از همه دوستان اول عذرخواهی میکنم که وقتتون رو میگیرم و میکنم جلسه مرزی امام زمان علیه السلام باشه. قاعدتا نوع مطالبی که من تقدیم میکنم دوستان آشنا هستن و گاهی از خود بنده هم شاید حضورشون، تخصصشون، تمحوزشون بیشتر باشه. یه نکات کلی رو عرض میکنم انشاءالله و یه جنبندی. نکته اول این است که هدف از کار کردن با معارف اهل بیت علیهم السلام دو مقام داره. یک مقام، مقام توسل به اهل بیت علیهم السلام و یک سیر و سلوک جامعه با ائمه علیهم السلام هست که من به نظرم میاد آشنایی با معارف اهل بیت و اونسه با معارف اهل بیت اگر زمینه‌هاش آماده شده باشه میتواند بستر رشد انسان و تهذیب انسان و کمال معنوی انسان هم بشه. نفس کار کردن با معارف، اما این صرفا پیداست قرازی نیست که ما میخواییم یک اطلاعات ذهنی پیدا بکنیم. قرازی نیست که به معصوم مقرب بشیم و جایگاهمون به معصوم علیه السلام نزدیکتر بشه و طبیعتا در همین مسیر تحت حمایت و ولایت معصوم قرار بگیریم و نتایجی که حاصل باید بشه برای این راه برای ما انشاءالله فراهم بشه. به نظر من هدف اصلی است. من گاهی عرض کردم که مطالعه روایات و کار کردن رو معارف اهل بیت علیهم السلام در واقع برنامه ریاضتی است برای یک طلبه، نه فقط برای طلبه، همه باید اینجور باشه، به خصوص برای یک طلبه ای که شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام هست. این که از عبادات، یکی از ریاضات، همینطوری که انسان میتونه بیدار بمونه، تهجد کنه و این جزء به اصطلاح مناسک عبادی است، کار کردن رو معارف اهل بیت علیهم السلام و جزء مناسک عبادی خودمون، جزء ریاضات خودمون به حساب بیاریم و به هیچ وجه نباید تعطیل بشه از الان تا آخر عمر. برای این یک وجه بحث است که کار کردن رو معارف اهل بیت ما رو نزدیک به مقام معصوم میکنه و نورانیمون میکنه و به درایات روایات یعلو المؤمن الى اقصا درجات ایمان. بنابراین یه برنامه تربیتیست، برنامه یه برنامه سلوکیست که از طریق انس با معارف اهل بیت و نورانی شدن به معارف اهل بیت حاصل میشه، همینطوری که ذکر و مداومت بر ذکر یه نوعی انس با معصوم و انس با خدای متعال ایجاد میکنه. مداومت در انس با کلمات معصومین علیه السلام و تأمل و تدبر و تفکر در کلمات معصومین اگر با زمینه های لازم باشه که در روایات کتاب العلم مفصل ازش بحث شده که چجوری میشود اون زمینه ها فراهم کرد، خود این کار یکی از بهترین عبادات و عامل تقرب و نورانیت کلام کن ذکر، در واقع یه نوع ذکر، دستور ذکر اینها دیگه به ما دادن. متعادابش هم که آداب این نوع ذکر چیه در کتاب علم و جهل، در کتاب علم مفصل در مجامع روایی بحث شده که چجوری باید به سمت کلام معصوم رفت این کلام برای ما ذکر بشه و ما رو متذکر کنه. و عنایت هم دارید که کلامون رو صعب و مستصعب رسیدن به کلام معصوم و تحمل کلام معصوم و فهم کلام معصوم کار دشواری است که مقدماتی داره، مقدماتش و زمینه‌هاش در عرض کردم ابواب مختلف روایی به ویژه در کتاب علم و جهل توضیح داده شده که حالا انشاءالله خوندید باز هم مطالعه می‌فرمایید. پس این یک غرض هست در کار کردن روی معارف اهل بیت علیهم السلام. و دوم این است که انسان بتونه واسطه در فیض بشه اگر واقعا دست پیدا کرد به بحر دریا ائمه علیهم السلام و حقیقتی برای انسان حاصل شد، بتواند دیگران رو و حتی در سطح جامعه دستگیری کنه و بتونه واسطه فیض باشه بین معصوم علیه السلام و مردم و از طریق سرچشمه کلماتشون متصل بشه و دیگران رو هم متصل کنه. رحم الله من احیا امرنا، احیا امر کنه در واقع، دیگران رو هم متصل کنه به معصوم و در وجود دیگران هم امر ولایت رو احیا بکنه. حالا کارهای بعدی هم که طبیعتا تو همین بستر دوم انجام میگیره اینه که اگر واقعا یک کار جدی رو معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره، میشود بر بستر او تدبیر اجتماعی و برنامه‌ریزی برای تدبیر جامعه، تربیت نسل، تربیت اجتماعی و امثال اینا انجام داد. کار بعدی است که میتونه در طول این اهداف در نظر گرفته بشه، ولی فی جمله یک برنامه است برای سیر انسان در تقرب به معصوم و واسطه برای دیگران شدن که دیگران هم به معصوم متصل بشن و به سرچشمه هدایت و طهارت مرتبط بشن. خب در این زمینه کارهای زیادی شده تو طول تاریخ و مسیرهای متعددی هم طی شده. همه اون مسیرها ممکنه در جای خودشون به یه نسبتی خوب باشن و لااقل خیلیشون قابل دفاع باشن، ولی مسیر از کنم انس با معارف اهل بیت و سعی در فهم کلماتشون، درایت کلماتشون و هدایت هایی که فرمودن و طبیعتا به دنبالشن به مقداری که ممکن است انسان عامل به اون دستورات هم باشه، ولی نفس انس و فهم و اینها یک طهارت نفسی بر انسان ایجاد میکنه. این راه یه راهی است که گاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته برای سلوک انسان و سیر انسان و من به نظرم میادونم میتونه به معنی برنامه سلوکی به انس و معارف اهل بیت نگاه بکنه بیش از اینکه میخواد یه علوم به دست بیاره. خب طبیعتا این هم سر به مستصعب هم هست دیگه که لا یحتمل هو الا ملک مقرب، یه مقدماتی باید طی بشه. قلش هم همونیست که در باب سلمان هست که سلمان اگه کلمات ما رو میفهمید چون کار منا، انسان باید به حدی نزدیک بشه که وقتی منا شد اهل سر هم میشه دیگه. حالا روایات کتاب العلم دیده اید مقدماتی داره، لزام تلقی مینه که این سیر حتما باید همراه با توسل و التجا هم باشه و همراه با ابتهال باید باشه، همونطور که فقیه اگر فقیه باشه وقتی مجتهد باشه واقعا اونجایی که میخواد به نتیجه گیری بشه نیاز برسه، نیاز به یک ابتعال جدی داره و بدون اون نتیجه حاصل نمیشه. و ما حقیقتا اینجوریست ها که اون استنباط صحیح بدون تضرع و ابتعال حاصل نمیشه برای شخص و فهم صحیح اینجا هم همینطوریست. نباید احساس کنیم یک کتابیست میخونیم میفهمیم، یه مقدماتی داره که حالا در عرض کردن کتب روایه آمده، از جمله توجه و ابتهال و تضرع طبیعتاً طهارت نفس و اینها هم جزو زمینه‌هایی است که تحمل کلام رو بر انسان فراهم میکنه و زمینه گشوده شدن کلیدهای معارف رو بر انسان آماده میکنه. بنابراین در این خوندن ما باید دنبال رسیدن به اون حقایق باطنی و گشوده شدن راه به سوی باطن کلام معصوم و فهم کلام معصوم هم باشیم، صرفا نباید دنبال ظواهر کلام معصوم علیه السلام باشیم. در این زمینه هم در طول تاریخ به نظر من خیلی تقصیر شده، ما نسبت به کلمات معصوم واقعا خیلی کوتاهی کردیم و بیشتر ما تو تاریخ دنبال غلات بودیم. به نظر من بیشتر ضربارون از مقصر خوردیم تو تاریخ، که البته ریشش هم در یوم صقیفه است که میخواست مردم رو از معصوم جدا کنه، برای معصوم علیه السلام بدلسازی بکنه، برای علمشون، برای شخصیتشون. به اینا اتفاق افتاده و یه نسبتی در بین دوستان و محبین اهل بیت علیه السلام هم اثرگذار بوده، واقعا طبقات مرجع موازی درست شده و معصوم و علم و معارفشون در اون جایگاه حقیقی خودش در نگاه مؤمنین قرار نگرفته. باید تلاش کنیم که این تقصیرها زوده بشه و واقعا معلوم بشه که جایگاه کلام معصوم کجاست و معصوم و کلام معصوم در جایگاه حقیقی خودش هم در تربیت نفس، هم در تربیت جامعه و برنامه ریزی برای زندگی خودمون، برای زندگی اجتماعی، معصوم و کلماتشون در جایگاه خودش قرار بگیره که الان اینجوری نیست و جایگاه خودش رو نداره. این یه تلاشیست که نیام باید انجام بگیره و عمدش هم بعد از حوزه باشه و یه کار دراز مدت هم هست. باید یه عده‌ای متمحض بشن، ممحض بشن و اینو کار خودشون قرار بدن که انشالله به یه نسبتی به تدریج بتوانیم جامعه شیعه رو، جامعه مؤمنین رو به مدار اصلی خودش که بر محور معصوم حرکت کردن هست نزدیکتر بکنیم و اون انحرافایی که در طول تاریخ به وسیله دشمنان ایجاد شده و وسیله تقصیر خود ما و از طریق کوتاهی های ما اونها جبران بشه. خب حالا کارهایی که رو معارف اهل بیت انجام گرفته و بعد ادامه پیدا کنه، منتها در یه مقیاس دیگری و با یه رویکرد دیگری، عرض کنم چند دسته کار انجام گرفته دیگه در طول تاریخ. یکی تجمیع معارف اهل بیت هست و جداسازی اونها از معارفی که مستند نیستن و تدوین مجامع روایی، تحریفش، تدوینش، یه کاریست که تو تاریخ انجام گرفته، به نسبت زیادی هم موفق بوده و ما الان ادوار تاریخ حدیث رو اگر ببینیم هر دوره موفق تر از قبل پیش رفتیم. و یکی هم اعتبار سنجی این روایات هست، این هم در طول تاریخ انجام گرفته، حالا مکاتب مختلفی بوده و منابعی تدوین شده و اینم کار دوم. کار سوم هم در فقه این ادله کار کردن، در واقع فقه روایات هست که اینم هم در حوزه احکام انجام گرفتم، در حوزه معارف و اخلاق، ولی در حوزه فقه طبیعتاً به احکام این تفقه در ادله بیشتر انجام گرفته. حتی به نظر میاد مجامع منظمی که تدوین شده، مجامع روایی و کار منظمی که روی روایات شده در دلالتش، حل معارضاتش در جای دیگه انجام نگرفته. برای این سه دسته کار انجام شده و باز هم ما باید همین رو انجام بدیم. در جامعه شیعه نیاز داریم که این کار اتفاق بیفته، منتها در یک مقیاس دیگری، یعنی هم ما نیاز داریم به یک دایره معارف‌های روایی دیگر و موسوعه‌های جدیدی که باید نوشته بشه برای پژوهش و کاری که لازمه، موضوعهای موضوعی و به خصوص در حوزه معارف، در حوزه اخلاق ما کمتر کار کردیم، موضوعهای منظمی نداریم. نیاز داریم که کاری دراز مدتی انجام بدیم و تدوین بشه بر موضوعهای جدید که این کار شدنی هم هست و معطوف به مقاصد بزرگتری. یعنی فرض کنید اگر شما نیاز داشته باشید به تفقه در مقیاس حکومت و برنامه ریزی و اداره جامعه، این حتما احتیاج داره به کار جدی رو منابع روایی ما، چون اصلی ترین و فراگیرترین منبع ما بعد از قرآن روایات دیگه، و قرآن هم که میبینید عمده فهمش از طریق روایات واقع میشه. بنابراین هم در این سه کاری که انجام گرفته یه کارهای دیگری هم ما نیاز داریم که این کارها رو ادامه بدیم در یه مقیاس دیگری، یعنی واقعا مجامع روایی که با روی کرده مثلا فقه اداره تنظیم شده باشن ما نداریم. مجامع روایی که دنبال سامان بخشی به یک نظام اعتقادی باشن و بخوان نظام اعتقادی انسان و نگرش انسان رو به جهان و عالم تا عرض کنم درک از سماع و العالم هماهنگ بکنن، واقعا چنین چیزی در دست الان نیست. بنابراین ما نیاز به تجمیع داریم و موسوعه های جدید و مجامع حدیثی جدید، یه قسمت هم در حال انجام شدنه ولی با روی کردهای جدید ما نیاز داریم و کمتر انجام میشه و طبیعتا یک نوع اعتبار سنجی مجددی ما باید داشته باشیم. اون اعتبار سنجی ها بیشتر ناظر به حوزه فقه بوده و اعتبار سنجی ها در حد ظرفیت های موجود در اون دوران برای اعتبار سنجی بوده. ما الان امکانات داریم که میتوانیم مسیر اعتبار سنجی رو به یه سمتی ببریم که بیشتر بشود و متقن‌تر بشود اعتبار این مجموع رو اثبات کرد. قبلا چنین امکانی نبوده ولی هم واقعا این امکانه ها در اختیار هست. دیدید در اون کارهایی که انجام میدن برای اینکه مثلا اثبات بکنن که این مقاله منصوب به این شخص هست یا نیست، نمیان سراغ سلسله سندش معنن مثلا ببینن کی از کی نقل کرده تا برسه به این آقا. من هم میفهمید میان محتوا رو با یه قواعدی در کنار سیاق کلام اون شخص قرار میدن، اثبات میکنن کلام از او هست یا کلام از او نیست. خب این روشی که قبلا ممکن نبوده الان با امکانات فعلی ممکنه، و روشهای فراوان دیگری که ما میتونیم از اون طریق اثبات بکنیم که این کلام، این کتاب معتبر است، این کلام معتبر است یا معتبر نیست. بنابراین این راههای دیگری داریم برای اعتبار سنجی که الان محدود ماست. اون راه رو بعد هم دنبال کنیم، هم راههای جدید رو طراحی بکنیم و به خصوص شیوه اعتبار سنجی که در قرون اخیر شکل گرفته که بیشتر مستند به رجال احادیث است. خب که مشکلات شاید جدی هم ایجاد میکنه برای ما، به خصوص در حوزه معارف این شیوه پاسخگو نیست. ما حتما دوباره شیوه های جامع تری باید بشیم انجام بگیره و هم به خصوص در حوزه دلالت. در حوزه دلالت ما گرچه کارهای خوبی در حوزه فقه داریم، کارهای خوبی در حوزه کلام و اخلاق و حتی حکمت داریم، ولی به خصوص در حوزه کلام و اخلاق و اینا که در آغاز راهیم، در حوزه عرض کنم فقه هم در مقیاس فقه اداره و حکومت واقعا تفقه نشده. بنابراین بعد معارف اهل بیت محور قرار بگیره برای هم تربیت نفوس و هم اداره جامعه مؤمنی، و این نیاز به این داره که یک تفقه جامعی از در عدل اتفاق بیفته و طبیعتاً اعتبار سنجی و گردآوری احادیث و موسوعه های جدیدی نیاز هست که این اتفاقات بیفته. الان کارهایی که داره اتفاق میفته معطوف به این هدف نیست، یعنی نه روایت خوانی به قصد تربیت نفس و تربیت اجتماعی است و نه موسوعه نویسی ها به قصد این هست که ما بتونیم معارف اهل بیت رو در مقیاس اداره تجمیع بکنیم و حالا تنظیم بکنیم. این اهداف نیست، به نظر میاد این اهدافی است که ما باید دنبال کنیم و اهداف دراز مدت هم هست و همه هم متوقف بر این است که ما با احادیث اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، کارهای تخصصی انجام بدیم، اون کارهای تخصصی که انجام شده بشناسیم، اون کارهای تخصصی و ظرفاشو برطرف بکنیم، رو به کمال ببریم اون کارها رو از مجموعه ظرفیت‌های تاریخی شیعه در هر سه عرصه‌ای که عرض کردم، هم در تنظیم مجامع روایی، هم در اعتبار سنجی و هم در فهم روایات و کشف دلالت های روایی، ما باید ظرفیت های گذشته رو استفاده کنیم و ظرفیت های جدیدی رو هم استنباط بکنیم و این کار طبیعیه، کار تاریخی پر زحمت دشوار هست، صعب و مستصعب واقعا که آدم کلام معصوم رو در این مقیاس بخواد بفهمه و مرادی که معصوم داشته به دست بیاره. من به نظرم میاد شاید صعب و مستصعب بودن این مقدارش همینه دیگه، که آدم بخواد کلام معصوم یه جوری بفهمه که هم منتهی بشود به تهذیب نفس خود انسان و هم منتهی بشود به برنامه‌ریزی های بزرگ اجتماعی، واقعا کار آسانی نیست و فهمش هم صرفا هم سوری اتفاق نمیفته. الان شما در حوزه فقه ببینید کار، من باقی حوزه ها ندارم، در حوزه فقه واقعا یک مجتهد این کاری که میکنه همین مقیاس کارش واقعا سر و مستصعبه. 80 سال کار میکنه، بعد 80 سال کارم تازه احوت و اولا و این کار سر و مستصعبه. و کاری هم که فقیه میکنه صرفا علوم سوری و ادبی نیست که یه ادبیاتی میخونه و یه از کنم رجال و درایه و فقه الحدیثی و بعد شروع میکنه استظهار کردن، نه، کلی هم کارهای باطنی انجام میده. اگه فقیه فقیه باشه واقعا باید یه ملک قدسی درش پیدا بشه که اون ملک قدسی نیاز به یک تمرین های باطنی زیادی داره غیر از این علوم سوری و ظاهری. حالا اگر این شما خواهید توسعه بدید در مقیاس از کنم تدبیر اجتماعی، طبیعتا یه کار دشواری است و زمینهای متعددی میخواد، از علوم ظاهری تا تهیه‌های باطنی که انسان بتونه واقعا ظرفی بشود برای اینکه حامل علوم اهل بیت بشه برای این کارهای بزرگ. یک کسی حامل بشه مثل معصوم که از حملت کتاب الله یا مثلا کما حمل وحیه کرد، این تحمل کردن وحی و بعد جاری کردن وحی در حیات انسان ها، حیات باطنی و ظاهریشون، حیات فردی و جمعیشون، با این کار سختی است دیگه. کار معصوم، کار وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ما اگه بخوایم واسطه بشیم و واقعا این اتفاق بیفته، بشیم حملت و علوم اهل بیت، حمله علوم بشیم، بعد حمله یعنی همه دیگه، همین تحمل میکنه، بعدم واسطه میشه، جاری میکنه این رو در ارواح، در حیات اجتماعی و مؤمنی، این نیاز به کارهای سخت و دشواری داره. و بنابراین اگر ما پاتمیم وادی میگذاریم که باید بگذاریم، باید معطوف به کارهای بلند مدت بزرگ با نگاه های تاریخی که خیلی وقتا یه بناهایی رو میذاریم که ممکنه خودمون هیچ وقت به پایان رسیدنش هم نبینیم، ولی میدونیم این بنا بنای میمون مبارکی است و انشالله ادامه هم پیدا میکنه. بنابراین هم یک نکته که ما باید ظرفیت هایی که وجود داره این ظرفیت ها رو بشناسیم، ازش استفاده کنیم، تاریخ حدیث رو به خوبی بدونیم، عرض کنم چجوری این مجامع فراهم شدن، نقطه ضعف ها، قوت ها و آفت هایی که وجود داشته در بین راه، چه کار کنیم که این آفت ها برای آینده دامنگیر ما نشه و امثال این کارها. فرض کنیم میخوایم یک کار تاریخی انجام بدیم، ما که امیدواریم انشالله وجود مقدس امام زمان علیه السلام فردا ظهور کنن، اگه ظهور کنن مقیاس کار عوض میشه. نمیگم اجتهاد و توقع نیست، این مقیاس دیگه نیست. ظهور که واقع میشه وقتی علوم از عالم غیب به عرصه ظهور میرسن، یا از حرور معلاوت شده عرض اصلا نوع فهم از دین و بندگی خدا این عوض میشه. اون موقع هم توقع هست، اینجور نیست که اون موقع توقع تعطیل میشه، اون موقع هم توقع جزء عبادات بسیار مهمه، ولی حتما هم مقیاسش عوض میشه، هم نوعش عوض میشه. ولی ما که مطلع نیستیم که اتفاق خواهد افتاد، شاید که انشالله همین امروز واقع بشه، ممکنه هزار سال دیگه هم که خدا نکنه از کنه به تأخیر بیفته. ما باید کارهای دراز مدت اونو تعریف بکنیم و اقدام بکنیم دیگه. بنابراین این نیازهای گسترده، سوالهای بی پاسخی که شما الان باش مواجه هستید در عرصه‌های مختلف، بالاخره این سوال‌ها رو شما اگر پاسخش رو بخواید از معارف اهل بیت به دست بیارید، نیاز به یک برنامه‌ریزی دراز مدت داره دیگه. میشه آدم خیالش راحت بشه بگه اینها از معارف اهل بیت استنباط نمی‌شود، یا دین برای این کارها نیامده است، یا اگرم آمده است غیبت تو است غیبت این مأموریت و تعطیل این که خلاف وظیفه عمل کردنه. طبیعتاً آدم اگه اینجوری بگه باید واگذار کنه، این بخش مال فلاسفه، اون بخش مال کی، اون بخش مال کی، اون بخش مال کارشناسا. دین هم همین حد اقلی که تا الان بوده ما بهش راضی بشیم، قناعت کنیم، این خلاف وظیفه است دیگه. ما باید تلاش خودمون رو کنیم. حالا اگر بیش از این به ما عطا نشد دیگه عطا نشد. بنابراین بفهمید چطور در حوزه‌های دیگر ما دائم تلاش می‌کنیم به نوآوری و گسترش عرصه‌ها و افق‌های جدید و در حوزه معارف ما وظیفه‌مون هست. این همه نیازهای پیش روی که پاسخ نداره و ما متوقعیم که دین پاسخ اونها رو بده و معتقدیم که حتما پاسخ اونها دادن نیست، اینا نیاز به کارها و برنامه‌ریزی دراز مدت داره. این برنامه‌ریزی ها تو عرصه‌های مختلف داره اتفاق میفته، در حوزه علوم عقلی، در حوزه عرفان و شهود، در حوزه علوم تجربی، در حوزه معرفت های دینی. نظر من اتفاق به طور جدی نمیفته. ما اگر معتقدیم که معارف اهل بیت باید محور باشه، باید برنامه‌ریزی برای کار تاریخی کنیم دیگه. یه دور جدیدی فرض کنید از تاریخ تشیع داره آغاز میشه که بناست تقصیرهای مقدار جبران بشه، ما به معصوم نزدیکتر بشیم. معصوم تو دوران نقشش در عرض کنم هدایت جامعه شیعه، یعنی حال نقش معصوم که همیشه نقش تاریخی بوده، ولی تولی ما به معصوم گسترش پیدا کنه و طبیعتاً با گسترش تولی سرپرستی معصوم هم یه سرپرستی جامعه تری بشه. فرض کنیم به این سمت میخوایم حرکت کنیم، خب چه اتفاقی باید بیفته؟ این همه سوال، این همه مشکلات بخواد حل بشه، بخواید پاسخشو از عقل بشر بگیرید، فلسفه، میخواید پاسخشو از شهود و تجارب باطنی و ریاضتهای ما بگیرید، عرفان، میخواید پاسخشو از دانشمندان تجربه بگیرید، علوم، باید از کجا به دست بیارید؟ اگر معتقدید که اون پاسخ از کنم مثمر و نتیجه دهنده پاسخیست که از دین گرفته بشه، ما بنابراین باید یه تلاش جدی رو شروع کنیم برای اینکه درک از معارف اهل بیت، یعنی قرآن و معارف اهل بیت، اون هم قرآن هم به زمینه معارف ارتباط پیدا کنه دیگه. به این کار تاریخیست، یه مأموریت تاریخیست، این رو دوش ما هم هست و کار کردن تو این زمین هم من تلقی می‌کنم جز بهترین ریاضات و عبادات که آدم هم تولدی خودش رو رشد بده به معصوم، هم بستری بشه بعد برای رشد تولدی جامعه به معصوم. و اصلا سلوک و تهذیب یعنی همین، سلوک و تهذیب یعنی رشد تولدی به معصوم و رشد دادن تولدی به معصوم. خب حالا پس می‌بینید من این عرضو برای این گفتم که ما کارمون کار به این بزرگی هست، به خصوص اگه کسی توجه پیدا کنه که معارف معصوم یه وسعت فوق‌العاده‌ای داره. شما هر دستگاه فلسفی رو ببینید، شما دستگاه فلسفی رو بیارید، مصطلحاتشون رو بیارید، دامنه مصطلحاتشون هم استخراج کنید، هر فیلسوفی، مادی یا الهی، بعد یک مروری کنید به روایات، مصطلحات روایات اهل بیت هم بیرون بیارید، اصلا ببینید دو تا جهان و به لحاظ وسعت با هم قابل مقایسه نیستن. شما کتب عرفانی رو برید مصطلحات هم استخراج بکنید بذارید کنار روایات، قابل محاسبه نیست، مقایسه نیستن. فرض کنید نظم اسمایی که در عرفان برای عالم خلقت تعریف میکنن، درسته؟ چون اون نظم اسمایی که شاید بیشترین نظمیست که برای عالم تصویر شده در علوم از کنن بشری و معارف بشری، این رو بیارید بگذارید کنار مثلا معارف اهل بیت در از باب توحیدش تا از سما و العالمش، میبینید اصلا قابل مقایسه نیست دیگه. جنس حرف ها و افق نگاه ها، به خصوص عرض کردم اگه کسی به این وسعت کلام معصوم که از عرض کنم بیان شؤون توحید آغاز میشه تا میرسد به عوالم خلقت و از کنم شؤون عالم خلقت و معصوم و عوالم مختلف دیگه، اونم بر محور معصوم، واقعا این وسعت رو شما در هیچ کجا نمیبینید. کار کردن در این وسعت و فهم این وسعت احتیاج به یک شرح صدر باطنی جدی داره دیگه. این هم که ببینید بعضی اوقات خیلی دشواره کار کردن با معارف، مثلا فلسفه راحت فهم میشه ولی معارف اینجوری نیست. یک نکتهش هم واقعا گستردگی این نظم معارف است. و دوم عمق که فرمود کلام ما ظاهر داره باطن داره، باطن باطن داره مثل کلام الهی است. این وسعت رو ما بخوایم کار کنیم و بفهمیم، اونم نه فقط در محدوده این که بار خودمون رو ببندیم و یک مسیر سلوک فردی رو دنبال بکنیم، بلکه بخوایم برنامه ریزی کنیم برای بسط ولایت امام، احیاء امر. خب این کار بسیار جدی و دراز مدت، ولی این کار جدی و دراز مدت در عین این که ما افقهای دور رو میبینیم و وسعت کارم میدونیم و برای کارهای کوچیک طراحی نمی کنیم. اما در این نظر از یه نقطه هم باید شروع کنیم، از این مقدوراتی باید شروع کنیم. این طرح رو من در گذشته ذهنم اینجوری می آمده، مثلا ما باید لااقل در سه مرحله کار کنیم، خیلی دوری، مرحله انس و بعد آشنایی و مرحله استنباط فهم تخصصی. و بعد هر مرحله می کار از کنم مطالعاتی پژوهشهایی و کارهایی لازم هستی. الان من واقعا به این معتقدم ما این مراحل رو نیاز داریم، منتها میگم با همون افق. این موقع آدم اونسش از کنم آشناییست، کار تخصصیش برای فقط سلوک فردی خودشون، یه سلوک اقسامی داره، یه سلوک از طریق اوراد و از کاری، یه سلوک هم از طریق کار کردن رو معارف اهل بیته، تا انسان درهای معارف بروش باز بشه و به باطن حقایق راه پیدا بکنه. یه موقع میگید نه بیش از این، یعنی یه مقیاس اینه برای کار، یه مقیاس اینه که ما واقعا میخواییم مسائل پیش روی جامعه مؤمنین رو که هر روزم افسوده تر میشه بر اساس معارف اهل بیت و به محوریت معارف اهل بیت پاسخ بدیم، نه به محوریت عقل خود و یاد بشر یا شهود مستقل بشر یا تجارب مستقل. این کار طبیعتاً این کار بزرگیه، اون کار بزرگ باید مقصد ما باشه و انشاءالله دنبال این باشیم که پیریزی چنین کار بزرگی رو انجام بدیم. ولی بعد از این نقطه شروع کوچکی شروع کنیم، از کلم اون نقطه اونس آشنایی، بعد فهم تخصصی، دو حتما باید کارهایی که در گذشته تاریخ جزء ظرفیت‌های بالفعل جامعه شیعه است و تو در حافظه تاریخی جامعهشی وجود داره، اونا رو بشناسیم، اونا رو مد نظر قرار بدیم و از اونا استفاده بکنیم. از صرف نباید کار شروع بشه. سه، کارهایی که الان داره اتفاق میفته کارهای خوبی است، اون هم شناسایی بشه، بس موازی کاری و تکرارهای بی معنا پرهیز بشه. بعد اون وقت این طرح جامعه با این ظرفیت ها ادامه پیدا بکنه. این هم نکته بعدی که بعد انجام بشه. بنابراین تلقی عقیل اینه که ما برای همچین هدف بزرگی اگه بخوایم کار بکنیم دیگه باید یه حد اقلی از وقت رو بگذاریم. البته میدونید ممکنه یک کسی نتونه واقعا به ادله این کار بزرگ رو مشارکت کنه، ولی برای خودش میخواد معارف بکنه، خود طبیعیسونم مفیده و حتما هم مفیده، اون هم باید با یه برنامه ای باشه. ولی این کار بزرگ طبیعتاً همت به اندازه خودش و فرصت به اندازه خودش رو میطلبه. انشاءالله خدای متعال کمک میکنه، برکت به کار میده و در طول دهه‌های آینده انشاءالله نتایج خوبی حاصل خواهد شد. من از این با این روی کرد، الان این روی کرد روی کردیست که اگر همه حوزه هم انجام میدادن جاداش ما هم انجام بدیم، مثل که همه فقه بخونن ما هم فقه بخونن، همه دانشگاه میرن اشتهای دانشگاهی رو میخونن، بازم هر سال هزاران نفر میرن میخونن، خوندن دیگران نه ما رو مستغنی میکنه و نه مزاحم خوندن ماست. ولی حقیقت این است که با این رویکرد کار جدی هم اتفاق نمیفته. هم رویکرد تهذیبی که کسی بگه من معارف رو میخونم برای رشد، نه برای اینکه یه علومی به دست بیارم، میخوام رشد کنم، میخوام از طریق توسل و متصل شدن به مبدا عصمت و طهارت معصوم بشن، حالا من طاهر بشم دیگه، عصمت المحتسبی طهارتن به انفسم، هم میخوام از طریق اتصال اونا متحر بشم. و نه باروی کرده این که میخواییم معارف اهل بیت محور معارف تاریخی جامعه شیعه بشه و نسبتش با معرفت‌های موجود دگرگون بشه. حالا این نسبتی وجود داره بین معارف و علوم دیگر، این نسبت دگرگون بشه، معارف اهل بیت بشن محور معرفت ها، این روی کرد نیست. من معتقدم با این روی کرد ما باید کار رو ادامه بدیم انشاءالله، و این روی کرد روی کرد مقفول عن هست. حالا تقصیرها و قصورها و باید مانع این روی کرد شده، طبیعتا یه فرصتی میخواد متناسب از یه حد اقلای دیگه ما باید شروع کنیم، سعیم کنیم انشاءالله خدا هم تا وسط وقت میده کار رو به نتیجه برسونیم. البته کارهایی دیگه هم دوستان دارن و علوم دیگری است در حوزه که نباید ازش غفلت کرد، اون هم در جای خودش، ولی به نظر من این نکته مهمی است و طبیعتاً برای این کار ما باید تلاش بکنیم که یه وقت منسجم و منظم رو بالفعل کنیم و اینم نیاز به برنامه ریزی داره، هیچ وقت وقت پیدا نمیشه، وقت رو باید انسان تنظیم کنه و بقیه برنامه ها رو بر محور یک کاری قرار بده تا کار به نتیجه برسه. ما در نحوه خوندن و اینها مرز کردم از حد اقلا ما شروع کنیم، انس و آشنایی و تحقیق، و در انس هم تلقی عقیل اینه که مکرر عرض کردم باید آغاز از کتاب الحجه باشه که ما بالاخره بدونیم که از منظر معارف اهل بیت از چه راهی باید وارد بشیم، چی بین ما با خدا حجت است در فهم دین و بقیه اونا. بعدم کتاب علم و بعد کتاب عقل و اونا در رتبه بعد باید خونده بشه و استنباط بشه، استظهار بشه، فهم بشه. و لذا میدونید یه مجامع روایی است که ما کمک میکنه تو این زمینه، مثل فرض کنید کتاب الحجه کافی و سادات درجات، یا کامل زیارت از یه زاویه دیگری که ما رو با این زاویه منوس میکنه. یه کتب روایی هم هست که یه مقداری ما رو با باطن کلمات معصوم بیشتر آشنا میکنه، مثل معانی الاخبار. لذا این دست از کتب من فکر میکنم برای مرحله اول و شروع کتاب های خوبی هم، بعدم حالا دیگه کافی باید بر اساس عقل و جهل و بقیه کتبش خونده بشه، بعدم کتاب ایمان و کفرش که در روی کتاب اخلاقه، چون میدونیم در کافی ما کتاب اخلاق نداریم، در روایات هم من ندیدم تو تجمیع مثلا محدثین ما کتاب اخلاق داشته باشن، معمولا عناوین مثل ایمان و کفر و امثال این هاست و بعدم از یه جاهای دیگه هم شروع میشه، اینجوریه که از این دنیا شروع بشه. رضا مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد دوم که بحث ایمان و کفر از سرشت شروع میکنن و کار یه مقدار جدی تر طراحی میشه. بنابراین این کتب اولیه ایست که باید خونده بشه و خوندن هم حالا اگر انسان میگم وقت کافی و به اندازه لازم دیگه بالاخره تو تدبیر قرار بده و بعدم تلاش بکنه که اگر بشه بعد حالا مثلا از کردن اون زمائم کار که خدا رحمت کنه استادمون گفتن زیارت مقدمه فهم روایت، روایت مقدمه فهم قرآن، یعنی توسل و تهجدی برای خصوص همین جهت که انسان ضعف بدن که هم بفهمت هم، یعنی آدم دارمان باید ابتحال داشته باشه به درگاه الهی برای همین جا، همین جا که بالاخره معارف هم بفهمه، هم بتونه خدمتی بکنه به اهل بیت علیه السلام در نشر معارف و دستگیری از دوستانشون. یا حالا قاعدتا آدم بعد وقتهایی بهتر رو برای این کار بهتر، مکان مناسب تر رو برای این کار و رعایت بکنه و آدابش هم رعایت بکنه دیگه، آدابی داره. از یک بزرگی نقل شد که هر دو بزرگ بودن که شاگردشون بهشون گفته بود قدما قرآن میخوندن درشون حقایق مکشوف میشه، ما چرا وقتی قرآن میخونیم چیزی برای ما واضح نمیشه. فهمیده بودن اون رو پا میایستادن، قرآن رو دست میگرفتن و سر پا ایستاده مؤدب میخوندن، شما زیر کرسی دراز میکشید میخونید، نرد میکنید و توقع هم نباید داشتی که در مورد معارف اینجوری آدم از من باید آداب خوندنش رو، وقتش رو، مکانش رو، مقامش رو، طهارت ظاهری و باطنیش رو رعایت بکنه و توسلات قبل و بعدش رو حتی المقدور اگر میخواد گشایشی بشه انشاءالله این بشه جز آداب کار کردن با معارف اهل بیت که غیر از آداب ظاهری طبیعتاً این آداب باطنی هم داره. انشاءالله خدا کمک کنه من دیگه بیشتر از این مزاحم دوستان نشم. و اگر بله نسبت به خانمهای محترم هم تفقه دردین اختصاص به مردان نداره که این همه باید تفقه دردین کنن. مشارکت در رسم معارف هم عبادتیست که عبادت از همه متوقع هست، انشاءالله این کار رو انجام بدن. منطقه طبیعیست که هر کسی به اختزای وظایفی که داره باید تنظیم کنه. من به نظرم میاد این حد از خوندن و انس با روایات، به خصوص انس با روایات اهل بیت علیهم السلام، این کار عمومی است، همه باید داشته باشن. این حد میفهمد. اما اون مرحله بعدی که میرسه به مرحله عرض کنم استنباط و کار تخصصی کردن و مشارکت در تنظیم موشوعه ها و راه های جدید اعتبار سنجی و فقه الحدیث و من فقه الحدیث رو به منزلت جدید تری رسوندن، فرض کنید مثلا میگن برای تفسیر قرآن یه روشی بدید که بشه نسبت بین روایات و قرآن برقرار کرد تا یه حدی تعبیرات قرآن مقنن میشه، قاعده من میشه. اینا یه کارهای تخصصی است که طبیعتا احتیاج داره به بسترهای، اگه بسترها فراهم شد در کنار با جمع و وظایف دیگه همه باید انجام بدن. اگر یه موقعی هم با وظایف جدی‌تر انسان این موقعی اینجور امور مزاحمت کردنم نباید نگران باشه، بیادم بعد وظیفه خودش انجام بده و همون توفیر نیت و وسعت در نیت که آدم واقعا نیتش این است تو همه این عرصه ها کار بکنه و کسانی که کار میکنن نسبت به کار اونا رغبت داره، راضی و خوشحال، این برای مشارکت در این عبادت کافیه فکر میکنم. ولی اون قسمت اول که بحث اون شو کثرت تلاوت همه باید داشته باشن. من فکر نمیکنم مزاحم هیچ کار و وظیفه ای هم باشه، وظیفه عمومی است. بعدیاش هم همینطوره، بعدیاش هم کار کردن رو معارف اهل بیت و فهم اونها و بست اونها و انتشار اونها یه وظیفه عمومی است. فکر نمیکنم اختصاصی باشه. خب من عرض دیگه ندارم، اگر نکته ایست آقایون بفرمایید.
اون که معلم فهم روایت مثلا به رسیدن به مقام عبدالممتحن لطف صاحب مراتب و منازل مختلف عبدالممتحن، بعد یه کار جمعی بخواد مثلا شرکت بگیرشون، بالاخره قالب ممکنه انتشار پیدا کنه. بعد اینو مثلا صرفا هم که وضع کنیم عبدالممتحن باشیم مثلا کافیه مثلا برای که گسترش اجتماعی پیدا کنه؟ مثلا این چجوری باید خودش رو توی سیری کرده تو خود این مراحل مختلف اون سو آشنایی و اشتهار مثلا خودش نشون بده؟ چجوری مثلا
این که من عرض کردم همین بوده که یه آداب داره، یعنی یک به اصطلاح احکام ظاهری داره خوندن معارف اهل بیت علیهم السلام، مثل این که حالا با چه نظمی خونده بشه در چه مراحلی خونده بود، این آداب ظاهری. چه علوم مقدماتی میخواد در ضمن کار، چه علوم مکملی میخواد، اینا هم آداب ظاهری هست و مناسک ظاهری هست. حتما یک آداب باطنی هم داره، اون آداب باطنی هم در سطوح مختلف باید قاعده مند بشه. ولی حد اقلش هم اینه که عرض کردم انسان هم واقعا معتقد باشه به این که اینها گنجینه های معارف هستند. فرمود قرآن که میخونید هر آیه رو که نظر میکنید دانید یه گنجینه ایست، این طور نیست که حالا خبری نیست، زیر هر آیه قرآن، زیر حرفی از حروف قرآن، هر حرفی از حروف قرآن حقایق ایست. بنابراین معتقد باید باشن که همه حقایق و اسرار در اینجاست، این کلمات کلماتیست که از معصومه و متصله به معصومه، اینا از این ظاهرش اثرگذاره تا اینکه آدمی که احساس میکنه حالا اینم یه کتابیست مثل بقیه کتب، خیلی اثر بخشش متفاوته. تا عرض کردم ادب حضورش رو، وقت خوندنش رو، توسل در خوندن، این حد اقلاییست که باید در آداب رعایت بشه. ولی طبیعتا بیشتر هم هست، ما بعد برای مراحل مختلف یه آداب باطنی رو هم معین کنیم برای خودمون که حالا چجوری باید بخونیم که اون فهم حاصل بشه.
اینا هایی بخواد تجلی اجتماعی پیدا کنه چجوری میشه؟
حیب نداره. بینید الان ما معمولا نداریم چنین چیزی رو. دیدید که مثلا حتی در سری نمیگن آقا طلبه اگه بخواد درست بفهمه باید اهل تحجب باشه، درست هم میگن دیگه، یعنی اگه اهل تحجب نشد فهمش مستقیم نمیشه. درست واقعا همینطور، اگه اهل تحجب و عنصر اضافه کنید اگه اهل توسل نباشه فهمش مستقیم نمیشه. من به نظر میاد یک نکته مهمی که ما ازش نباید غفلت کنیم اینه که بالاخره دشمن تمام تلاشش رو کرده که بین معصوم و جامعه فاصله بیفته. این فاصله هم به نسبت زیادی انداخته، همه جا رو فضا رو آلوده کرده، تاریک کرده، شبه نام کرده، شما یه جایی پیدا نمی کنید که اونا روش دست نداشته باشن. هر کجا برید دست گذاشتن، حق و باطل هم اونجا قاطی کردن، تشخیص بسیار دشوار شده. گمان من اینه که یکی از به اصطلاح کلیدهای اصلی فهم همینه که انسان واقعا وقتی رو به کلام معصوم میاره با همه وجود خودش رو معصوم بسپره و همونی که در روایات داره تا کمک به فهم بشه، همه چیز رو پشت سر بیاندازه، رو به معصوم بیاره و با همه وجود بخواد با معصوم سیر کنه. و این مثلا ادبیست که خیلی اثر گذاره در فهم، هم معتقد باشه به اینکه این کلام داره پتون نیست، هم بدونید که اینجور نیست که من خودم میتوانم به خودی خود استخراج بکنم، هرچه هم تلاش کنید اصل کلام کار از اون طرفه. نهت میکنید یا آقای گفت آقا من 40 شب رفتم جمع کلام، مثلا گفتن آقا زیارت میکنید نشده. یه استاد بزرگواره این فهمون اگه 40 سالم بریم ممکنه نشه، چون یه طرفش معصومه، تو روز کار دست تو باشه که آقا 40 شب بری درست میشه، ممکنه 40,000 شب بری نشه، یعنی اون طرفش معصومه. وقتی اون طرفش معصومه که نمیشه شما برای معصوم قاعده درست کنید. حالا من عرضم اینه که در کلمات معصوم واقعا آدم بدون کلام کلام معصومه، کار دست اونهاست و به اندازه که اونها بخوان نقش میدن، به اندازه که اونها بخوان فهم میدن. اینطور نیست که حالا اصل کار این طرف باشه، ولی ما هم باید تلاش خودمون رو بکنیم با این روی کرد، این که واقعا بدونه که بفهمیم که فضا فضای سنگینی است، که جریان مقابل اهل بیت علیه السلام یه کار سنگینی کردن و این فضا فضایی است که اون کار درش حضور داره، اما در این فضا باید سعی کنیم بفهمیم و تلاشمون هم این باشه. و نکته اول به نظر من که نکته مهمی است همینجاست، اگر انسان احساس میکنه که حالا من حرف زدن کتب روایی هم داره این فایده نداره، باقید رو بدونه که همین جاهای دیگه فضای تاریکی ایجاد شده. اگر قدم غفلت کنه ممکنه خیلی روایت هم بخونه ولی باز تو روایت فهمی هم گرفته بشه، یعنی هیچ دلیلی ندارد که صرف خوندنه که روایت موجب به اصطلاح هدایت به خصوص در سطوح عالی بشه. احتیاج به اون توجه و اون توسل دائمی و اتحاد دائمی و تأکید بر دائمی بر معصوم داره. من به نظرم در فهم کلام معصوم خیلی مهمه، یعنی اگر خلاصه کتابی رو انسان میخواد بفهمه، یه موقعی کتابیست که مؤلفش از دنیا رفته و یه قواعدی برای فهمش هست، یه موقع نه کتابیست که صاحب کتاب با کتاب حضور داره، یه زل و بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، این نوع کتاب قواعد فهمش متفاوته با کتابی که صاحبش هم مرده و یه علوم ظاهریه ایست که آدم بعد اون علوم بخونه. حالا اینا میگم قاعده من شدنش مسئله دیگه ایست که در طول راه باید تلاش بشه که اینا تبدیل به یه قواعد روشنتری بشه، ولی تردیدی در این جهتش نیست که از کنم به صرف این کارهای ظاهری نتیجه قطعی نیست، باید این کارها انجام بگیره همراه با آداب باطنی، که اون آداب باطنی هم باید دائما در حال رشد و اصلاح باشه.
این خستگی، دلزدگی، یا اینکه مثلا احساس کنه روایت زیادی میخونه ولی انگار نمیفهمه، رفتاشو نمیفهمه. بعد یه سری یه سری کلیدها مثل همینجور فرمایید مثلا عجله بونه، یه سری کلیدهایی برای این مرحله هم اگر ذهن مبارکتون هست یا حالا از از صدرات که خود
این من یکی ارزمی که حتما باید کار آدم دراز مدت باشه، اصلا نباید آدم دنبال این باشه معارف اهل بیتو حالا یه شبه و دو شبه بفهمه. ما یا عالم میشیم یا متعلم علی سبیل نجات. ما باید متعلم علی سبیل نجات باشیم. عالم اونا هستن، ما هم متعلم علی سبیل نجات، بقیه هم که کسی نه معصوم بود نه دنبال معصوم بود همه جون راه دیگه. درسته؟ ما باید متعلم علی سبیل نجات بشیم و اصلا مجره نکنیم. کار ما همینه تو عالم، کار دیگه غیر از این تو عالم داریم که دنبال معصوم حرکت کنیم، سعی کنیم معارف معصوم رو چه در مقیاس کارهای شخصی خودمون، چه نقشه‌ای که اونا برای تربیت عالم دارن، برای هدایت عالم دارن، نقشه‌ای که برای جامعه مؤمنی دارن، به اندازه وسعمون بفهمیم و همون رو هم سعی بکنیم که منتقل کنیم، در تحققش کمک کنیم. بنابراین یک، به نظر من تاریخی فکر کردنه، و دو، توجه داشته باشیم که این منظومه معارفی منظومه بسیار گسترده است، فهمش یه مراحلی داره. یه موقعی آدم از حضرت آیت الله جوادی آملی اینجور دهنم میفهمدن که شما اگه بخواید فلسفه رو به خصوص حکمت متعالی رو تصور صحیحی ازش پیدا کنید، کار با تصدیقش نداریم، باید 15 سال کار کنید تصور صحیحی پیدا کنید که حالا این مفاهیم در جای خودش بنشینن، حالا بعد تصدیق بکنید تصدیق نکنید مرحله بعدی است. خب واقعا معارفی که اهل بیت علیه السلام فرمودن از مقام عصمت و علم مطلق الهی و اینا ناشی میشه، و به تعبیر امام صادق علیه السلام یاد یم السونت و ماده و یده اونن نهر العظیم، همه سمادن به اون نهر عظیمه، همه رو هم بگذارید میشن سماد. خب اینه که آدم نمیتونه متوقع باشه که زود حاصل بشه، و البته چون اون طرفش هم امام معصوم است و دستش هم باز است و در تعلیم مقید به این تعلیمات ما نیست، گاهی با یه تصرف مثلا حروفی از اسم الهی رو به شخص ممکنه عطا بکنن، نهد میکنید در یه رویای صادق ممکنه به ابوابی از علم رو برای او باز بکنن، از اون برم راه حسی خیلی بازتره، خیلی بازه تا علوم دیگر. علوم دیگر بالاخره یه فیلسوفی گفته من بعد تلاش کنم خودم رو فهم اون فیلسوف نزدیک کنم، ولی در معصوم اینجوری نیست. امید میکنید واقعا از اون طرف هم دستشون بازه در بست علمشون. بنابراین جای امیدواری هست و جای توسل و التجا برای اینکه اون احبابم گشوده بشه هست، ولی یه مقدارش خوندن معارف و مشاهده معارف منسجم با هم دیگره، عرضه معارف به هم دیگره، این کارهاییست که در قام اول باید اتفاق بیفته. و حتی من به نظرم میاد در مراحل کار حتما باید وقتی میرسیم به مرحله استنباط معارف اهل بیت تطبیق با سایر معارف بشری بشه و امتیازش، برتریهاش، رشدش محروم بشه، تفاوتش محروم بشه. و حالا اگر تلقی عقیل کار بکنیم نتایج بیش از ظرف زمانی که ما میگذاریم خواهد بود، به شرط این که عرض کردم همراه با اون توجهات باطنی و توجه به جایگاه معصوم باشه نتایج بیشتر خواهد بود. وقتی نمس بلا تمدن نعینه که ادا و همان تنابی از واجن من هم زهرت الحیات دانیان نفتن همون فیه برس خواهد بکه خیر، کاری اوقات دیگران رو خدای متعال کاسشون رو پر میکنه، استاد میشه سمت پیدا میکنه، 50 جلد کتاب مینویسه. این نباید چشم ما رو، چشم دل ما رو دنبال خودش ببره، ما باید دنبال معصوم صرف وایسته میشه. الله رزقارت بکه خیر، اگه پای معصوم وایستادیم و عجله نکردیم اون رزقارت بکه خیر به ما میرسه، هم از دنیا هم در عالم برزخ. یعنی خیلی از رزقای ما تو دنیا مقدم گذاری میشه تو عالم برزخ به ما میرسه، و مؤمنی که قرآن رو یاد نگرفته باشه تو عالم برزخ تعلیمش میکنه، چون درجات بهش به اندازه آیات قرآن ظاهرنی، ظاهر آیات که نیست، باطنش هم هست دیگه، فقط ظاهر نیست، چون درجات بهش به اندازه مقامات باطنی قرآنه. لازم اینه که مسیر ما این مسیر طولانی سیر و عهد بدی، بخشش اینجا میفهمیم، بخش عالم برزخ میفهمیم، یه بخشش انشاءالله قیامت میفهمیم. نباید مسیرمون رو کوتاه بگیریم با معصوم علیه السلام، ولی تو همین دنیا هم اگر عجله نکنیم، اگر دقت کنیم، و معطوف به یه هدف بزرگ کار کنه، ولی اینکه این هدف بزرگ رو با یه نقشه‌ای که از مقدورات ما آغاز میشه شروع کنیم و ادامه بدیم، من معتقدم به نتایج خیلی خوبی خواهیم رسید، بیشتر از کار کردن در عرصه‌های دیگه نتیجه خواهد داد. شرطش هم اینه که هم از این طرف تولی خودمون رو روش میدیم، هم از اون طرف هم بلا تموندن نهیمه خیلی اگر تشخیص دادیم که این راه های ثوابیست، نگاه همون این طرف اون طرف نباشه که دیگران چه کارهای بزرگی کردن ما هیچ کاری نکردیم، باید اون کار درست دادن برم اون کار انجام بدم. اگر هنوز نرسیده به این نقطه به نظرش میاد اون راه ها بهتره، خوب برو اون راه را انجام بده. ولی اگه واقعا به این نقطه رسیده که پایان اونها آغاز اینجاست، خب از همینجا شروع کنه دیگه، خیلی این ور اون طرف این طرف اون طرف نره. یعنی کلمات بزرگان آدم جدی بگیره که بعد از سالها خوندن میگفتن رسیدیم به این که هرچی هست در دستگاه اهل بیته، اگر شکست نفسی باشه که حرف خوبی نیست، اگر حرف حسابیه خب میگم پایان اون راه اول این راه دیگه، آدم مثلا این راهو جدی میگیره ادامه میده دیگه. دیگه نگران به اندازه هم که آدم کار کنه خدا مثال از مزدش کم نمیذاره، درسته؟ نه تکلیف ما را به طاقب ما تحمیل میکنه و نه از مزد ما کم میذاره، بلکه من جواب لسنه فرقو خیر امنا ازا تلقی عقیب تو این زمین هیچ چیزی نیست.
باشا مورد قرآن و تفسیر فرق بایی و پس کتاب به حالم شد کتابه که فرمودن یه در دوستان میکنه که از تو مرحل بعدی
پس من را کلیت بحث رو گنهت کردید. من تلقی اینه ما طرحمون رو باید بزرگ بگیریم، دنبال یه کار بزرگ باشیم که نیاز به یه جمعیت جماعت بزرگی داره و این حلقه ها انشالله اگر خوب برنامه ریزی کنن میتونن به اون کارهای بزرگ برسن. که شما یه دونه آدم داشتید که بالاخره یه کارهای بزرگی انجام داده، هر کدوم از دوستان در درون یک شبکه بزرگ میتونن کمک کنن که این کار بزرگ به سمت مقصد حرکت کنه، هر روزم نزدیکتر بشه. آغازش هست کردم از یه جای محدودی است، اون سه روایات. اون سه روایات هم از همین کتب مجامع اصلیمون شروع میشه تا موسوعه مثلوار، که موسوعه مثلوار اگر خوبش کار بشه خیلی کمک میکنه به اصلا، چون بالاخره یه زحمتی مفصل روش کشیده شده است کردم. مانا باز ظرفیت های تاریخی که تو حافظه شیعه و ظرفیت شیعه هست نایده بگیریم، این موسوع فوقلاده ایست. البته کار کردن روش هم قواعدی داره و حتی آدم در کنار کار کردن روی این به اصطلاح موسوع بزرگ میشه موسوع های فراوان دیگری رو تنظیم کنه در همین مسیر. دیدید مثلا مثال میذارم مرحوم محدث قومی سفینه دلبهار که نوشتن یه بحث رو دیدید در ابواب مختلف و حتی مجلدات مختلف یه جا تجمیع کردن. این تجمیع معارف و بعد تقویم منظم و مجدد در جمع‌بندی و رسیدن به روایات مربوط به یک موضوع خیلی ما کمک میکنه برای این کار کردن رو موضوعی روایت، البته با یه قواعدی، به ما کمک میکنه بتونیم منابع حدیثیمون رو گسترده تر کنیم، منظم تر کنیم. فرض میگم مثلا اگه یه نظام سوالاتی داره به حال میخونه، میتونه در حال خوندن یه فهرست گذاری بکنه، بعد اینها رو کمک کنه، تکمیل کنه، تنظیم کنه. نداری علایان یه کار فراوانی باید اتفاق بیفته و بعد از این کتبی که مصادر به حال هستن که به خصوص بعضی هاش حتما لازم خونده بشن، رو خود کتاب به حال لنبار یه کار جدی اتفاق بیفته که ممکنه با یه بار خوندن هم این اتفاق نیفته و اگر ما وقت بذاریم مکرر خوندنش خیلی کار دور از دسترسی نیست، متوقع عجله در زمان نداشته باشیم، کارمونم معطوف به نتیجه انجام بدیم، کارمون اینجوری نباشه که حالا ندونیم میخوایم چه کار کنیم. اگر ندونیم میخوایم چه کار کنیم، این آدم یه دور دو دور یه دور سه دور خونده یه وقتی هم گذاشته ولی یه نتیجه مشخص ازش کمتر میتونه بگیره. بنابراین در هر دوری که میخونیم باید معطوف به یه نتایجی بخونیم، اینجور نباشه که فقط بخونیم. اگر معطوف به نتایج بخونیم و برای نتایجش هم تصمیم گرفته باشیم، حتما به یک ثمرات بسیار خوبی هم خواهد رسید که کمک میکنه به پیشرفت کار. لذا من به نظر میاد بهار به معنی موضوع قابل کار هست. دو، در بین روایات یه بخش از روایات هست که بسیار استثنایی و فوق‌العاده روایات زیل قرآن، که البته روایتی که زیر معارف قرآن هم خیلی گسترده تر از این احاد کتب احاد تفاسیر اثری هستن. تفاسیر اثری کافی نیست، ولی همین تفاسیر اثری هم اگه دیده باشید واقعا در این که افق گشایی برای انسان بکنه و نسبت بین زهر و بطن معارف رو برقرار بکنه خیلی فوق‌العاده است که کمتر در مجامع حدیثی دیگه این دیده میشه. بنابراین یه بخش دیگری از معارف که ضرورت داره ما روش کار کنیم معارف اهل بیت است که مرتبط با قرآن هست، به خصوص اون دسته‌ای که ارتباطش مستقیم تر هست. این خصلت من خصوصیت شو این میدونم که افق دیده انسان نسبت به فهم قرآن عمیق میکنه و تغییر میده، درک انسان از وسعت قرآن متفاوت میکنه با تفاسیر دیگه و معارف دیگه. لذا این بخش هم به خصوص اگه بشه برنامه‌ریزی مستقلی حالا روش بشه و کار مناسب و خوبی است. بنابراین هم موضوع خانی هم خوندن مجامع اصلی روایی هم عرض کنم به خصوص خوندن تفاسیر روایی ضروریه. اینها هم عرض کردم تماما ممکنه در مرحله اول به حساب بیان که مرحله داوری و اجتهاد و استنباط نیستن، حتی اکثر در مرحله اول و دوم که اونس و آشنایی است.
یه مسئله‌ای که مطرح بود این که نسبت این مطالعات با چارچوب‌های پیشینی، یه توجه خودتون داده بودین سر این قضیه که بالاخره این ادبیات واسطه‌ای که حالا داره اتخاذ میشه باعث میشه که حد زده بشه به این نقدی اتفاقا به همین فضاهای مرسوم. بعد از سمت دیگه اون پیشفرض‌هایی که حاکم میشه، مثلا یه دقت خودتون فرموده بودید که حتی ابوابی که توی مجامع روایی ما داریم یه حد داره به روایت میدن. مثلا جمع این دوتا رو ببینم به چه نظر، مثلا آیا یه نظر مثلا این بود که ما همین که وارد فضای معارف میشیم همون بعد باطنی معارف سبب میشه که بالاخره خودش اون چارچوب‌ها رو کم کم مثلا حد بزنه، خودش چارچوب‌های جدیدی رو با آدم بده. اما ما تو ظاهر آیا مثلا بالاخره وظیفه‌ای داریم نسبت به این که بیایم مثلا اون چارچوب‌ها رو تفصیل بدیم اون
بعد بعید نیست همینطور باشه. ببینید این که من عرض میکردم ما نیاز داریم این که از نوع موضوع نویسی داشته باشیم مجامع حدیثی رو بنویسیم، یه نکتهش همینه که میشود حتی نظم کلان معارف رو هم با پرسش از خود منابع از نوع تنظیم بهتری کرد. نمیخوام بگم تنظیم های قبلی خوب نیستن، ولی میشود تنظیم بهتری کرد با پرسش از خود منابع. ولی این کار اگه بخواد اتفاق بیفته حتما یک نگاه منظومه به معارف به عنوان معارف محتمل لازمه. بنابراین آدم با منظومه معارف به عنوان ورودی ذهن خودش که بدون فضاهای مطرح در روایت چیز باید آشنا بشه، اون وقت از مباحثی که در مرحله آشنایی تخصصی اتفاق میفته یکیش هم همین است که حالا نظم مباحث بر اساس روایت باید چه جوری باشه.
ما قبل از ورود به این مجموعه هم یه پیش‌فرض‌های تو ذهن داریم با اینا بچه‌ها.
شما اون پیش‌فرض‌ها رو که شما نمیتونید فعل جمله ازش خالی باشید، منتها مسئله اینه که شما در مرحله خوندن روایات و گردآوری معارف هنوز نمیخواید استنباطی بکنید. اگر بتوانید با منظومه معارف آشنا بشید و آشنایی لازم داشته باشید، اون سو آشنایی قاعدتا خیلی به شما کمک میکنه که وارد مرحله بعدی که میشید فارغ بشید از پیش‌فرض‌های خودتون. اگر نگاه انسان نگاه جامعه نباشه، اگر مرحله اونس و آشنایی مرحله جدی گسترده ای نباشه، این اتفاقات خواهد افتاد. در کسی از ارباب می افتاد. من مثلا خیلی از شرهایی که بر روایات شده و حالا نمیخوام نمونه شرز میکنم، آدم وقتی دقت میکنه این اصلا یک کار گسترده رو روایات نشده برده این حرف رو نمیزده. پس کنید مثلا حسین رو میدیم بله امام حسین علیه السلام، بله امام حسین علت موقعی است، نبی اکرم علت، خب این راجع به امامه متعددی آمده. بعد این معنایی که میکنید با همه ائمه بخونه دیگه، چون این تعبیر تعبیری است در روایت مکرر آمده در باب سایر ائمه هم آمده. فرض این است که مثلا این یه روایت در باب سید الشهدا، حالا میخوام ویژگی سید الشهدا رو بگیم، نهایت داری چی میگن؟ این برسادم اگه این یه نگاهی به روایت بکنه اصلا این فرض تغییر پیدا میکنه، روایت توی فضای دیگه این معنا میشه. و باز هم داریم یا اصلا فرض کن روایت که در باب مقامات ائمه علیهم السلام هست، اگر مجموع روایاتی که مقامات ائمه توضیح میده ببینید، میبینید خیلی از فضیلتهایی که برای معصوم ذکر شده که ما مثلا به دلیل افسریت میدونیم، برای بقیه معصومین هم ذکر شده دیگه، پس باید یه جور دیگه این معنا بشه. یعنی خیلی از پیش فرضایی که ما داریم، پیش داوری ها با انس شدید و کثرت تلاوت میشه حلش کرد. میگم خدا هنوز اجتهادی هم نکرده ها، تو همین مرحله خیلی از سوال ها حل میشه. و فضای ذهن انسان برای گمان زنی و برای استظهار از ادله و اینا فضای سالم میشه. و حالا اونو بحثای جدی تریه. من تلقیم اینه که انشالله تو مراحل بعد باید این بحثا جدی تر ادامه پیدا کنه، این جنس بحثا که حالا اخلاق مثلا کار کردن رو معارف اهل بیت نیست، اون آدابی که باید روش تاکید بشه چیز، مناسک ظاهریش چیست و اینا رو یکی یکی بس کنیم برای سطوح مختلف. من فعل جمله تو این جلسه یه نکته رو بیشتر نمیخواستم عرض کنم، دو نکته رو. یکی این که کار وسیعیست و معارف اهل بدیگ دریای با عظمتیست، دو این کار نباید صرفا معطوف به سلوک شخصی انسان باشه، بلکه یک کار معطوف به یک نیاز تاریخی جامعه شیعه باید باشه که ما باید جامعه شیعه رو عبور بدیم از این سطح، از نسبتی که با معصومین دارن، به یه سطح راقی تری. دنبال این ما باید باشیم که مسیر حرکت جامعه شیعه رو تاریخ اصلاح کنیم به سمت اهل بیت و این تقصیرهایی که اتفاق افتاده این رو دار جبران شد. با این دو تا روی کرده اگر ما بخواییم کار کنیم، باید یه طراحی بزرگ بکنیم. این طراحی بزرگ از یه نقطه هم باید شروع بشه و عجله هم نکنیم و اطمینان هم داشته باشیم. اگه یک همکاری و همافزایی باشه قطعا یه اتفاقات بزرگی در زمانهای نه چندان طولانی خواهد افتاد. واقعا اگر ما بتونیم معارف اهل بیت رو در عرصه‌های مختلف با اون وسعتی که داره به صورت یک مجموعه منظم و بزرگ تدوین کنه، دیگه بقیه اون رنگ خودشون رو خواهن باخه اصلا. وقت معلوم خواهد شد که جایگاه معارف نقد شده از معصومین بس متفاوت با معارف دیگر بشری است. خوبی کار باید اتفاق بیفته دیگه. و تا ما بتونیم مسیر جامعه شیعه رو یه قدم به سمت معصوم نزدیکتر رو کنیم، تا انشاءالله اصل ظهور اتفاق بیفته. و الحمدلله ببخشید وقتتون رو گرفتم. اللهم صل علی محمد.